چرا که عراق در اون زمان بدون تردید خارج از بلوک قدرت‌های بزرگ جهانی، یعنی 10 کشور بزرگ جهان، نشان داد که قوی‌ترین ارتش جهان رو داره و از نظر مقدار تسلیحات و تجهیزات و نیروهای نظامی در بهترین وضعیت قرار داشته. امریکایی‌ها که اون جنگ بسیاری از اقدامات نظامی رو که علیه عرب انجام دادن کاملا غیر ضروری بود. برای مثال استفاده از گلوله‌های مجهز به مرمی‌های اورانیوم ضعیف شده یا دیپلت اورانیوم اصلا ضرورتی نداشت، در حالی که اون رو به مقدار بسیار وسیع به کار بردن. به هنگامی که عراقی ها شاهای نفت منطقه رو آتش زدن اصلا ضرورتی نداشت که این همه تعلل صورت بگیره، اما عمدن اجازه دادن که اینها مدت‌های طولانی بسوزن تا خطر وجود یک دشمن امریکا برای همه جهان به اصطلاح مغرض بشه و به این ترتیب امریکایی‌ها این فکر رو الغا بکنن که دشمنی با امریکا چه مردم جهان بخواهند و چه نخواهند میتواند باعث بروز عوارضی بشه که دامن همه مردم جهان رو بگیره، که یک نمونش اون آلودگی وحشتناک محیط زیست بود، چه در هوا چه در خلیج فارس به خاطر نشت نفت به داخل خلیج. نهایتا اینکه ناوگان هفتم دریایی آمریکا پس از عملیات طوفان صحرا و سرنگونی و در واقع بازپس گرفته شدن کویت، طرح امریکا رو با شروع کردن و اون حفاظت از کویت بود و کنترل عراق در دو منطقه جنوبی و شمالی. منطقه جنوبی که شامل همین بخش عظیمی از عربستان ایران هست که در خاک عراق و به جنوب عراق مشهوره، تا نزدیکی بغداد رو شامل میشه و بخش شمالی بیشتر توسط پایگاه‌های هوایی و نیروهای آمریکا و ناتو از ترکیه در واقع کنترل میشه. اما مهمترین قسمت که بخش جنوبی بود، محافظت از اون و همینطور از کویت ویران از تصرف و فروپاشیده ارتش فروپاشیدهش، اینها بر عهده نیروهای آمریکایی بود که در حوزه عملیات دریایی و پوشش در واقع نیروهای هوایی دریاپایه که روی ناوهای هواپیمابر مستقر هستند بر عهده ناوگان هفتم بود.
بله.
خواهیم دید که چگونه امریکایی‌ها به سرعت از تمامی امکانات در طول دهه 80 و 90 استفاده کردند تا به اونجایی که در جولای 1995 رسما ستاد فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منامه در جزیره بحرین مستقر شد. یعنی بعد از یک توقف 48 ساله دوباره ناوگان پنجم دریایی آمریکا به وجود آمد و تسلیحات، ناوگان، کلیه کشتی‌ها، شناورها و یگان‌های خودروبر مثل زیردریایی‌ها، هاورکرافت‌ها، هواپیماها، تفنگداران دریایی، هلیکوپترها و حتی سهم این ناوگان از اطلاعات فضایی آمریکا که توسط ماهواره‌های جاسوسی باید تامین بشه، از عمدتاً از طریق همون تسلیحات و تجهیزاتی که از ناوگان هفتم دریایی آمریکا برای عملیات سپر صحرا و طوفان صحرا انتخاب شده و به منطقه فرستاده شده بود، از اونجا تامین شد. ضمن اینکه حالا در بررسی تراز نظامی خلیج فارس یا ملیتاری بالانس خلیج فارس، ما به ریز این جابجایی‌ها خواهیم پرداخت و اینکه چه نقشی در امنیت و سلب امنیت مردم و کشورهای منطقه داشته. همونطوری که عرض کردم، ستاد کل فرماندهی دریایی آمریکا، ستاد کل فرماندهی نیروی نظامی آمریکا یا همون سنتکام که فرماندهی کنترل و فرماندهی عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در بیش از 25 کشور جهان رو بر عهده داره، از تامپا در جنوب ایالت فلوریدای آمریکا به قطر منتقل شده و در پایگاه هوایی العدید مستقر بود که در قسمت قبل به اون ما پرداختیم. جالبه بدونه که این ناوگان عظیم علارغم این تجهیزات و تسلیحاتی که به بیش از 150 میلیارد دلار میرسه ارزش تسلیحات ناوگان اونها در این منطقه، بخشی از نیروها و امکانات نظامی هستند، به قول امریکایی ملیتری آرسنالی هستند که زیر نظر سنتکام قرار داره.
بله.
پس ما وقتی که این دوتا رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که برخلاف تصور آقای احمدی نژاد، امریکایی ها نیامدن تا در آبهای خلیج فارس شنا کنند یا حمام آفتاب بگیرند. حضور اونها یک حضور دکترینال هستش و در تمام سیاست های نظامی آمریکا در همه جهان تأثیر داره و متأثر اونهاست.
بله.
حالا ببینیم چرا امریکایی ها بحرین رو انتخاب کردن در حالی که مثلا امارات متحده عربی وضعیت بسیار مناسب تری داشت، یا چرا همون به صلاح فرماندهی ناوگان پنجم دریایی رو هم به قطر نبردن که اینا یه جا باشن و حفاظتشون راحت تر باشه.
بله.
یک نگاه اجمالی و خیلی سریع اگر اجازه بدید داشته باشیم به این به اصطلاح شیخ نشین و امیر نشین بحرین.
بله خواهش میکنم.
ببینید تا پیش از اینکه اسلام ظهور بکنه، جزیره بحرین دائما دست به دست می شده از امپراتوری آشور و یونان بگیرید تا در آخری بار که ایرانی ها طی لشکرکشی دریایی که به منطقه داشتن کل منطقه رو تصرف کردن و حاشیه نظامی متصرفات شاهنشاهی ایران رو گاهی تا عمق بیش از 100 کیلومتر در حاشیه جنوبی خلیج فارس پیش بودن. به علت لمیزه و غیر قابل سکونت بودن کل منطقه، این بیشتر حضور نظامی بود و کشتی های گشتی ناوگان شاهنشاهی ایران در اون دوران در منطقه گشت می زدن برای اینکه کشتی های قدرت های بیگانه که معمولا به خلیج فارس می اومدن، حالا هم برای تهیه آب و لوجستیک هم پناه گرفتن و حتی کشتی های دزدان دریایی، اینها احساس امنیت نکنند. جزیره بحرین جزیره بسیار خوش آب و هوایی در مقایسه با اون وضعیتی که ما در جنوب خلیج فارس داریم، یعنی یک شبه جزیره عظیم با چندین میلیون کیلومتر مربع وسعت که تقریبا همش خشک و بی حاصله تا و این وضع ادامه داره تا مرزهای اردن و بعد هم تا مصر. بحرین چندین منبع آب شیرین بسیار بزرگ داره، یک پارک حیات وحش طبیعی هم در قسمت جنوب مرکزی این جزیره وجود داره. اختلافاتش رو با قطر من خدمت شما عرض کردم در برنامه قبل.
بله.
اصولا نام بحرین در عربی یعنی دو دریا و منظور این بوده که بحرین داره دو منبع آب است. یکی آب شیرین داخل جزیره بوده که هنوز هم مورد استفاده است و اون پاک حیات وحش و اون چشمه های آب از این منبع زیرزمینی آب تأمین میشن و یکی هم آب شور دریا بوده. بحرین یک وضعیتی داره که جزیره اصلی توسط تعداد زیادی جزایر کوچک و بزرگ محاصره شده و منامع دقیقا در جای قرار گرفته که ورود هر نوع کشتی، ناوچه و حتی قایق کوچک تندرو به طرف اون بدون اینکه از جلوی چندین جزیره عبور بکنن امکان ناپذیره و این یک سپر و موج‌شکن طبیعی دریایی برای اونها فراهم میکنه که امنیت این جزیره رو در مقایسه با قطر و سواحل بدون حفاظ و پناه امارات متحده عربی افزایش میده و وضعیت بسیار ویژه‌ای برای فراهم میکنه. هموطنان عزیز ما و فارسی زبانان عزیز خوب بدونن که پیش از اسلام آخرین آیین یکتاپرستی که در اونجا بود فرقه مسیحیت نستوری ایرانی بوده. این قابل توجه کسانی که ادعایی میکنن اینجا یک تمدن جداگانه داشته، خیر، هرگز اونجا کسانی به طور دائم مستقر نبودند. یک جزیره کوچیک تقریبا تقریبا غیر مسکونی بود، وقتی هم که سکونت در اونجا افزایش پیدا کرد به بعد از حاکمیت امپراتوری ایران مربوط میشه، که در واقع رفتن یک جزیره منطقه غیر مسکونی رو که هیچ نشانه خاصی از تمدن مستقل محلی در اون باشه رو رفتن تصرف کردن، چون امپراتوری آشور رو سرنگون کردن، دست یونان هم که قبلا و بعد به طور کامل از منطقه کوتاه شد، امپراتوری بلا منازع در منطقه امپراتوری ایران. حتی آخرین فرقه دینی و آخرین شاخه مذهبی یکتا پرستی که در این جزیره وجود داشتن، اینها نستوری بودن که توضیح دادن بیرون. تا سال 629 بعد از میلاد اینها در اونجا حاکم بودن، تا اینکه اسلام به این جزیره توسط اعراب از سرزمین شبه جزیره عربستان یا حجاز در واقع به اونجا راه پیدا میکنه.
بله.